و به نظرم بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه که ما امسال داشتیم و قولی که به دوستان دادیم بود که توی هر درسی اون مدارس خمسه رو مرور کنیم به شکلی که شما مستقیما اون متون رو مراجعه کنید و بعد از درس وقتی به متن مراجعه میکنید یه حد قابل توجهش رو بفهمید تا کم 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 به این توان برسید که خودتون مطلب رو در بیارید. البته عرض کردم اینا یه دفعه به دست نمیاد، مثلا بعضی از اینا ساده تره، مثل مرحوم ناینی، خب زودتر میتونید این متن رو بفهمید. بعضی ها سنگینه، مثل آشمان حسین، دیرتر میشه. بعضی هم بین اینا هست، مثلا آغازی ها، آقای حائری یا آقای بروجردی، ولی این توان حداقل توانی است که باید به دست بیارید و طبیعتاً بعد از کفایه. لذا یه کاری که انجام دادیم بود که اول کفایه رو میگفتیم، بعد بر پایه کفایه پنج تا مدرسه رو میگفتیم، جوری که شما مراجعه کنید، منابع رو ببینید و راش هم اینه، خودتون بهتر از هر کسی میفهمید. وقتی دیدید که مثلا اون چیزی که شما از متن میفهمید و نکاتی که به دست میارید همونهایی است که استاد داره میگه، یا اگرم فرق میکنه شما مثلا فهم خودتون رو بهتر بود، اینست که نکته استاد در بیاره شما ندیده باشید، هرچی میگه شما دیدید اونجا تو اون فهم و اون متن دیگه به استاد نیازی ندارید. اما وقتی مثلا شما میرید فواید رو مطالعه میکنید، نهایه رو مطالعه میکنید، یه مطلبی رو اصلا نمیبینید، بعد که میاد تو درس یعنی میبینید این نکته هم هست، این یعنی هنوز شما نیاز دارید به استاد تو فهم. این کار اول بود که خب تو هر بحثی انجام دیم، توی بحث اگزام داشتیم انجام بود. بعد گفتیم که گلوگاه های بحث رو و اتخاذ مبناها رو هم بهتون میگیم که اینجا ها مبانی چیه، اتخاذ مبنا چیه، مختار خودمون هم میگیم البته، و شما هم باید تو هر بحثی اتخاذ مبنا کنیم. خب این هم مرحله دوم کار بود که این تو اگزام بود و باید اتخاذ مبنا کنید، ولی شما اینو بدونید دیگه حالا هر درس خارجی برید، هر بحثی رو برید، اون کلیات بحث رو میدونید و میتونید استفاده کنید. کاری که ما می‌خواستیم بکنیم، خب تو اجزا که شروع کردیم مدارس خمسا رو رفتیم، حتی مرحوم اصفهانی خورد به تعطیلی بود، اما اون بحث اتخاذ مبناهاش رو اونم بود که این مهمتره. من یه مروری میکنم تا اینجایی که اومدیم و جایی که بعد شما اتخاذ مبنا میکردید و مختار خودم میگم، یه مقدارم مونده ایشان تو این هفته این قسمت رو هم کامل میکنیم تا اول اجزای امر ظاهری میرسونیم که از درسای قاهری عقب نیفتیم ایشان. اما بحث اجزا یه مقدمه داره، سه تا مقام داره، یعنی هر کی بحث بکنه فرق نمیکنه. در مقدمه میان اون عناوین واردی در بحث رو توضیح میدن که عنوان علا وجه چیه، عنوان اقتضا چیه، اجزا چیه، این سه تا، و بعدم تفاوت بحث اجزا با بحث مره و تکرار و با بحث تبعیت ادا از قضا چیه. اینا پنج تا مسئله است که تو مقدمه بحث اجزا بود. اولین بود که علاوچه چیه. خب علاوچه سه جور تفسیر شده بود، آخوند تفسیر اول رو قائل شد، علا جمیع شروط المعتبرت فیه رو قائل شد، ما هم مختارمون این بود که تفسیر اول و دوم فرقی نمی کنه برای ما، چه علا جمیع شروط المعتبرت فیه چه علا شروط المعتبر فی المأمور به شرعن، این برای ما فرقی نمی کنه، چون ما توی بحث قصد قربت اگه یادتون باشه اونجا اومدیم گفتیم که همه قیود قابل اخذن، چه قیود تقسیمات اولیه چه قیود تقسیمات ثانویه، بنابراین مأمور به همه رو میگیره. لذا دیگه این نمیشد که اگه علاوه چه بشه شروط شرعی بشه توضیحی، اگه بشه جمعی شروط بشه تأسیسی، برای ما همه رو میگیره. برای همین تفسیر اول و دوم مختار ما فرق میکنه. این یه مطلب بود که شما هم باید توش اتخاذ مبنا بکنید و اینو بر اساس مبنایی باید تعیین کنید که تو تعبدی و توسلی اتخاذ کردید. اینو باید با هم مچ باشه. یعنی تو تعبدی توسل نگاه کنید اونو چی قائل شدید؟ یادتونه وجوهی بود دیگه. یک راهی که ما قائل بودیم، ما راه بروجردی رو قائل بودیم یادتونه که
هر چی
که شما استفاده میشه دیگه. بله، ما اون رو قائل بودیم و سه تا مبنا رو گفتیم که سه پیشفرض گرفتن مشهور و به خاطر این پیشفرض ها به این حیث و بیس ها افتادن و هر سه پیشفرض خطاست. مثلا الامر لا یدعو الا الى متعلقه، گفتیم این درست نیست یادتونه. ما خب مسلکمون اون بود، طبیعتا رو اون مسلک اینجا هم اتخاذ مبنا کردیم. البته به صورت طولی گفتیم اونه اگه کسی اینو قبول نمی کنه لااقل مثلا بیاد اون حرف عاشق عبدالکریم رو بزنه، این مرحله دوم بود. اگه کسی اینو قبول نمی کنه بیاد حرف مرحوم نائینی رو بزنه، حرف مرحوم آغازی ها رو بزنه، اونم قبول نمی کنه متمم جل حسه توامه نائینی، حسه توامه اصفهانی، اونم قبول نمی کنه آخر متمم جل نائینی. حالا شما هر کدوم قائل بودید، اصلا هیچ شما قائل نبودید، حرف آخون قائل بودید. مهم اینه که حرف اینجاتون با حرف اونجا باید هماهنگ باشه، مبتنی بر اون باشه. این یه بحث مقدمه رو چه علاوه چه بود که باید اتخاذ مبنا کنید. ما طبعا لای تبریزی و اینا میگفتیم یک و دوش واسه اون فرق نمی کنه، چون مبنامون اول خدای بروجردی در است، چون مبنامون مبنای بروجردی تو تعبد است. دومین چیزی که مطرح بود اقتضا بود، که این یقتضی یعنی چی؟ اصلا یقتضی درسته؟ یکشف درسته؟ یدله درسته؟ ما گفتیم این یقتضی مثل آخون گفتیم اقتضا عقلی مد نظره و به معنای علیت و تأثیره، نه به معنای کشف و دلالت که بشه بحث لفظی. اینجا با آخون موافق بودیم و مشهور هم همین بود. شما هم بعد اتخاذ مبنای خودتون داشته
باشید. چرا دو تا چیز نکنیم؟ چرا حالا حتما میگم چرا اصلا دو تا چیز نکنیم؟ یه جا بحث دلالت باشه، یه جا بحث علیت باشه.
نه، تیتری که اینا تو کتابا دارن تو موقع هم توزدم یک کلمه داشتن یقتضی. حتی شما میتونید مختار خودتون بگید من معتقدم معناش کشف و دلالت مثلا دلالت نباشه، علیت باشه، ولی که این علیت بر اساس ظهورات تعیین بشه. خودتون میتونید هم چطور تعیین کنید، ولی اونجا که مشهور رو معنا میکنید اونا یه جور گفتن.
البته نه، اونجا خودشون گفته بودن که تفصیل داره. اگر
دو گروه بودن دیگه، یه گروه میگفتن کشف و دلالت و بحث لفظی، یه گروه هم میگفتن علیت و تأثیر بحث عقلی.
آها نه، همونجا هم باز میگفتن که این بستگی به این داره که شما موضوع امر بگیرید یا اتیان بگیرید.
نه، اون که اون درسته، اون تابع همین بود، تابع همین بود. لذا اونایی که کشف و دلالت میگفتن و لفظی امر رو بهش موضوعیت داده بودن،
اونجا موضوع اصلا عوض میشد.
خب به تبع همین موضوع رو تعیین میکردن. حالا ایال ما اونجا طرفدار آخون شدیم، گفتیم موضوع میشه اتیان. چرا؟ چون بحث عقلیه، ملازمه عقلیه است و بحث سر اینه که این ملازمه عقلیه وجود دارد با اجزا یا ندارد. چون این میشه اتیان، بحث هم عقلی میشه
اتیان. همونجا بس لازم موضوع هم گرفته بودن، لازم گفتن لفظیه، مشکلی نداشت. همونجا باز اون از قدمات موضوع هم گرفته بودن،
صاحب معالم موضوع را امر میگرفت، منطقی که موضوع چی باشه به دنبال این نحوه بحث بود. شما اگر بگید بحث رو ملازمه عقلیه است، امر موضوعیت نداره دیگه،
ادامه موضوع.
نه آقا جان، موضوع به دنبال شما اگر بگید بحث سر ملازمه عقلیه است دیگه امر موضوعیت پیدا نمی کنه که.
نه، شما باید اول موضوع تشخیص بدید که چیه امر است یا اتیان است.
موضوع چی باید بود؟ مثلا نحوه بحث موضوع مشخص بشه. اگر بحث سر ملازمه عقلیه باشه امر موضوعیت پیدا نمی کنه، طریقیت پیدا می کنه. کل ما یدل علی الاتیان است ولو عقلا، که مختار مایی. اگر شما بحث لفظی می گرفتید امر موضوعیت پیدا می کرد. اینم نکته دومی بود که باید تقاضا مبنا می کرد. نکته سومی که در بحث‌های مقدماتی مطرح بود که بحثش کمتر بود این بود که اجزا در اینجا اصلا به چه معناست؟ آیا اصولیین اصطلاح جدیدی دارن یا همون معنای لغوی است؟ که ما هم طبعاً لآخود و مشهور میگفتیم لغوی است. خودتون باید اتقاضان داشته شد الذی احکمتون هم. چهارمین بحث مقدماتی این بود که تفاوت بحث اجزا و مره و تکرار در چه اصلا تفاوت قائلید یا قائل نیستید؟ ممکن بگید قائل نیستن بشه یه بحث، ما گفتیم نه، بحث اجزا با مره و تکرار باید بشه دو بحث، چون در بحث مره و تکرار شما در مدلول امر سخن بگید که امر یدل علی المره یدل علی التکرار، رو مدلول دارید سخن بگید مدلول امر، ولی تو اجزا ما رو مدلول امر سخن نمیگید، ما اصلا از مدلول امر فارغ شدیم، ما هم این ملازمه عقلیه بین اون اتیان مأمور به علی وجهه با اجزا وجود دارد یا ندارد. لذا گفتیم دو تا بحث میشن. همین رو تو بحث ادا و قضا هم میگفتیم، اونجا ما معتقد بودیم که اینها دو بحث باید باشن، چون در بحث ادا و قضا بحث سر مدلوله که مدلول وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه یادتونه، ولی در اجزا بحث با صرف نظر از مطلوبه، ما رو مطلوب سخن نمیگیم، اون ملازمه عقلی سخن. این پنج تا بحث مسئله بود که در مقدمه مبحث اجزا بود، بعد رو اینا الذی احکم داشته باشید. ما هم الذی احکم خودمون رو گفتیم که از این پنج تا چهار تاشو با آخوند موافق بودیم، یکیشو مخالف بودیم، طبیعی هم بود چون تبعی توسل مخالف شده بودیم، مقال مسئله بوجودی شده. بعد می اومد رو مقام، سه تا مقام بود مقدمه که تمام می شد، سه تا مقام بود. مقام اول اجزاء اتیان مأمور به نسبت به امر خودش بود. این خود این مسئله خیلی بحث نبود، یه بنده خدای حالا شاید بنده شیطان بود هرچی در غیبت صغرا در بغداد خودش و شاگردش اجزا رو انکار کرده بودن و بعیده کسی اینجا بخواد بگه مجزی نیست، اصلا جرأت نمی‌کنه بگه، چون بحث تو غیبت صغرا بوده، تو بغداد بوده، محل نواب خاص بوده، گفتم بجز اینا همه مخالف بودن، این نواب خاص هم حرف اینا رو قبول نداشتن، فقهایی که تو دوره بودن. این خودش چیزی نبود، معلوم بود که شما این مأمور به را علاوه وچه اتیام کردی امر ثابت میشه. اونی که تو اینجا مهم بود و طبیعتاً باید روش اتخاذ مبنا بکنید بحث جواز تبدیل امتثال بود که بحث بسیار مهمی بود که این جواز تبدیل امتثال رو قبول دارید یا ندارید، بعد تبدیل الامتثال چیه؟ حدم الامتثال چیه؟ آیا امتثال عقیب الامتثال چیه؟ یا چونه سه تا بحث بود؟ فرقا اینا با هم چیه؟ بعد این هم یه بحث ثبوتی و عقلی داشت، یه بحث اثباتی داشت. ما منتخبمون متخذ مبنامون این بود که تبدیل امتثال رو جایز دانستیم، اما در جایی که احتمال احسنیت فرد بعدی بره. مسلک آغازی ها بود، آخوند در قالب جواز تبدیل امتثال بود، ولی آخوند جواز تبدیل امتثال مطلقا بود، ما جواز تبدیل امتثال بود علاوه چی که یحتمل احسنیت فرد بعدی، که مسلک آغازی ها بود، ما این رو قائل بودیم. شما هم باید قائل خودتون تازه امنا کنید، خیلی مهم به جواز تبدیل امتثال. گروه زیادی قائل به استحالند، آقای احمد شاردی بود که ما درس داد گفت اگه کسی عقل داشته باشه به من گفت اگه یه خود عقلت به کار بگیری میفهمی که این نمیشه. گفتم آیا علمایی که بس قائل بودن چی؟ گفتم علما چه کاره؟ علایهات گروهی قائل به استحالند، یعنی میگه اصلا معقول نیست، آیا خویی آیا تبریزی بود. گروهی میگفتن معقوله، ولی دوباره اونها هم که معقوله با هم مختلف بودن. ما قائل به جواز تبدیل امتثال بودیم، منتها دا جایی که احتمال احسنیت فرد بعدی برود. به لحاظ اثباتی هم معتقد بودیم این در شریعت واقع هم شده و بحث اثباتیش پنج دسته روایات داشت، رای قانی خیلی مفصل دیدم مطرح کرده بود. سه دستش که قطعا امتثال بعد الامتثال بود، اصلا ربطی به اینجا نداشت، امتثال عقیب الامتثال بود، این که معلوم. دو دست محط بحث بود، یکی همونی که آخوند بهش استدلال میکرد که یختار الله احبهما الی، یکی این بود، و یکی هم اون روایت چی بود؟ از زنم یجعل و حل فریزه انشاء آره. یجعل و حل فریزه بود که ما این دوتا رو قبول کردیم، گفتیم اینا جفتشون جواز تبدیل امتثال هم. پس جواز تبدیل امتثال هم ممکنه به نظر ما، البته در جایی که احتمال احسنیت بره، احتمال احسنیت ها احراز احسنیت نمیخواد، و هم در شریعت هم واقع شده دو دست از روایات این مفهوم رو به ما میرسوندن. کلام آغازی ها بود که ما هم قائل بودیم، بحث لغویت بود، ما میگفتیم اگر احتمال است، آخر میگفت مطلقا، ما میگفتیم اگر احتمال احسنیت فرد دوم رو در تحصیل غرض بگید بگید نده، این آوردن فرد دوم لغو. و بعد ثمراتی که بر این بحث مترتب بود که یک مثالی در عروه هست، مثال معروفی است که ثمره همین بحث هم هست، و اون مثال این بود که اگر کسی برای حج نائب گرفت، خودش نمیتونست حج بره، نائب گرفت، زید رو نائب گرفت رفت، بعد هنوز زید حج رو تمام نکرده، بعد دید عمرم میخواد بره، گفت ای تو هم میخوای بری باری، گفت تو هم نائب من باش، یه حج به گردنشه ولی دو تا نائب میگیره، مثلا زید رو نائب میگیره بعد میاد عمرو رو نائب میگیره، آیا این درسته یا نه؟ عرض کردیم در این مثال و ثمره دو تا بحث دخالت میکنه، یه بحث اصولی قصه است که ما تبدیل امتثال جایز بدیم یا نه، امتثال بعد از امتثال نیست، یعنی اینطور نیست که نائب اول رفته حج رو انجام داده بعد که تمام شد بره نائب دوم بگیره، مسئله عرفه این نبود، حدم امتثال اول هم نیست، اینطور نیست که اجاره نفر اول رو ابطال کنه، بگه زید نمیخوام برای من حج به جا بیاری، ام تو برو برای من حج به جا بیار، این هم نبود، مسئله این بود که زید رو میفرسته بعد حالا ام رو هم بفرسته. گفتیم اینجا دو تا شق داره، یه بحث اصولی قصه است، افرادی که مثل آقای خویی خدمت شما عرض شود، آقای تبریزی قالب استحاله بودن، گفتن ما این رو اجازه نمیدیم، ما اجازه نمیدیم که برای حج واحد این بخواد دو تا نائب بگیره که اینها هر دو بخوان برن انجام، مثلاش تو عروه هست، متن عروه هست، ولی سعی یکی، یه سری بحث اصولیشو قبول داشتن مثل امام، مثل آغازی ها، مثل خود سید یزدی، اصولیان قبول داشتن جواز تبدیل امتثال، منتها یه بحث فقهی هم اینجا هست. ببینید ما در ثمره جواز تبدیل امتثال وقتی که میگیم باید امکان تحصیل غرض اقصا هنوز باشه، مثال عرفی که میزدیم چای رو بردیم هنوز چای رو نخورده، بعد ما بیایم تبدیل کنیم به چای دیگری یا شربتی یا چیز دیگری، این بود. خب در من این باید باشه، یعنی فرض اصولی ما جوا امکان تحصیل غرض اقصاص، گروهی مثل مرحوم امام اصولیاً مشکل نداشتن با این، یعنی میگفتن جواز امتثال هست، منتها فقهیاً میگفتن حج تأسیسیه، یادتونه حج تأسیسیه، ملاکاتش دست شارعه، وقتی ملاکش دست شارع هست ما نمیتونیم احراز کنیم به اینکه الان امکان تحصیل غرض اقصا بگید هست، نمیتونیم احراز کنیم، لذا ایشون هم حاشیه زده بود به فتوای صاحب عروه، گفته بود که در صورتی من اجازه میدم که اینا همزمان با هم تموم کنند، یعنی اگر یکی چی؟ این مثال جواز تبدیل امتثال، تبدیل نه حدم نه امتثال بعد از امتثال. لذا گفت من اینو اجازه نمیدم اگر بخواد دوتا بشه. ما اومدیم گفتیم اینم اثباتیش هم قابل حله. البته فتوای صاحب عروه آغازیا اینا نشون میداد محظور اثباتی رو هم بگید حل کرده بودن، چون در همون فتواشون جواز اتیان فرد دوم رو هم آورده بودن. اما اینکه چجوری محظور اثباتی رو حل کرده بودن مشخص نبود. البته گفتم بعضی ها مثل آشق عبدالکریم هاری به نقل آقا مرتضی اینا قائلن که تحصیل غرض توی تحصیصیات هم میشه، لذا یحتمل این فتواشون از این باب باشه. ولی خب ما که تحصیل ملاک رو تو تحصیصیات بدون خطاب شارع قبول نداشتیم، اینجا با استصحاب میومدیم محظور اثبات رو حل میکردیم. یعنی میگفتیم غرض اقصا بوده، استصحاب میگه رافعی هنوز، قبلا رافع نیامده بودید، استصحاب میگه هنوز هم رافع بگید نیامده، لذا استصحاب میومد برای ما جواز تحصیل فرد دوم رو اثبات میکرد. دقت کنید اون اول غرض اقصا لزوم میآورد چون هیچی رو انجام ندادید، بعد از اینکه شما نائب اول رو فرستادید دیگه وجوب نمیاره، استصحاب فقط جواز اتیان فرد دوم رو بیاره. مثل اینکه شما وقت چای نبردید واجب چای ببرید، اما بعد از اینکه چای رو بردید استصحاب عدم رفع آتش، دقت کردی؟ جواز آوردن چای دوم یا شربت رو اثبات میکنه، نه وجوده. لذا ما این اثباتیش رو با استصحاب هم میکردیم، منتها چون اصولیاً قائل به احتمال احسنیت بودیم فتوامون مثل آغازی ها میشد. یعنی میگفتیم اگر کسی نایبی گرفت و فرستاد به بگید حج، بعد قبل از این که اصلا نه اون رو حدم کرد، همون مسئله عرفه، نه اون اولی رو ابطال کرد، نه اینکه اون تمام شد بعد احتیاطا نایب دوم گرفت، چون تمام بشه احتیاطا نایب دوم بگیره از بحث میره بیرون، میشه امتثال عقیب الامتثال، حد من بکنه از بحث میره بیرون، بیاد فرد دوم بگیره. گفتیم اگر احتمال احسنیت فرد دوم رو بده ما این رو اجازه بدیم، مثل آغازی ها. یعنی اگر احتمال بده که این نفر دوم، این نفر رو گرفته نایب، اما این نفر دوم فقهش بیشتره، دقتش بالاتره، نمیخوادم حالا به هر دلیلی اجاره با نفر اول را بگید ابطال بکنه، میگه تو هم برو برای من انجام بده.
ما این رو چی؟ حج نفر اولی نوع اولی نباید تمام شده باشه.
نه دیگه، رو مسلک بحث اینه که تمام نشده، تمام بشه از بحث میره بیرون، اون میشه احتیاطی دومی، میشه امتثال عقیب الامتثال.
بحث نماز، نماز فوری تمام شده، نماز بعدی
مستن. در مثال نماز براتون گفتم اون موقع به عنوان فرض مسئله برای اصول مثال خوبیه، ولی به عنوان ثمره عملیه خوب نیست، چون اینجا روایت داره اونی هم که خدمت شما عرض شود جواز تبدیل امتثال رو قبول نمی کنه، تبدیل فرادا به جماعت رو بر اساس روایت میپذیره. لذا اونجا بهتون گفتم وقتی خود جواز تبدیل امتثال باید بحث کنید، مثال فرادا و جماعت مثال خوبیه برای اصولش، ولی اگه بخواید ثمره عملیه فقهیه رو ببینید که فتوای فقهی عوض بشه، مثال خوبش این مثال حجه.
الان شما وقتی این مسئله رو علل قاعده دونستید، توی حج هم در صورتی که طرف نائب اول تمام کرده باشه نائب دوم باز میتونه.
بله متو از بس من دارم ببینید شیخ خدای نکنه میگم ثمره عملیه اقوال کجا ظاهر میشه؟ گفتم مثال حج. شما مثال حج تو عروه هست نگاه کنید، فتاوا هم هست نگاه کنید، دقیقاً میبینید چه جوری داره اثر میکنه. به هر حال اینجا چند تا فتوا میشه. یه فتوا فتوای خود سید یزدیه که تو متن عروه است. فتوای آخوند هم میگن همین بوده که اینا مطلقا اجازه میدادن. یعنی نائب اول گرفتی، دلت خواست نائب دوم بگیری، بگی. برو بگی. سوم خواستی بگیری، برو بگی. اصلا 10 نفر میخواد بفرستی برات حج بجا بگیری، برو بگی. من این نداره. این یه قوله که همون رو مبنای آخوند و سید یعشی فتواش اینه، آشخ عبدالکریم فتواش اینه، نگاه کنید آقا مرتضی حائری اینه. این یه گروه هم. یه گروه مثل آغازی هم میگن میتونی بگیری، ولی جایی که احتمال احسنیت نسبت به قبلی رو بدی. این احتمال احسن بخاطر اون مبنای اصولیشون میاد، بخاطر اون مبنای که اصول از هم داشتن بده، که ما هم مختارمون همین. یه دسته سوم و چهارمی بودن که این دسته سوم و چهارم اینطوری اجازه نمیدادن. اینا دو گروه بودن، بعضی اصولیان مشکل داشتن و مخالفت میکردن مثل آقای خویی، آقای تبریزی، بعضی ها فقهیان گیر داشتن مثل مرحوم امام، ولو به لحاظ فتوا فتوای امام و آقای خویی یکی میشه.
نرمه
اسمانی هم توی گروه امام ایناست. آره آره اونم همینطور فتو آره آشما حسین هم مثل امام اینا میشه، فتواشون یکی میشه. آشمند حسین اثباتش از امام زیغتره، امام تاسیسی ها رو مشکل داره، امضای رو میپذیره، مثلا هرچون تاسیسیه میشه مثل اینا. آشمند حسین تو امضایی هم اثبات رو قبول داره، یعنی آشمند حسین با خوینا فتواشون یه جور در میره، ولی اصول دیگن آره. اینم راجبه، اینم ثمره عملیه بود. لذا این قضیه جواز تبدیل امتثال از اون بحث هاییست که حتما باید توش اتخاذ مبنا بکنید، بسیار مهمه و اول بعد امتثال عقیب الامتثال، حدم الامتثال الاول و اتیان الامتثال الثانی و جواز و امتثال جواز تبدیل امتثال. اینا رو اول از هم تفکیک کنید. تو جواز تبدیل امتثال یه بحث ثبوتی دارید، یه بحث اثباتی دارید، یه بحث ثمره داری که قشنگ گراها و آدرسا رو بهتون دادم، مختار خودمونم که عرض کردم.
استصحابی که کردید ارکانش به هم نریخته، متیقنتون مصلحت لزومی است، مشکوکتون بعد از اینکه استصحاب
میکنه مصلحت معیار در وحدت استصحاب معیار وحدت عرفیت، اونی که موضوع غرض اقصاست، غرض اقصا هنوز هم همون غرض اقصاست، متأول غرضش بده. اون غرض اقصا قبل از اتیان فرد اول، چون هیچ فردی از طبیعت اتیان نشده بود، اثرش لزوم بود، بعد از اتیان فرد اول اثرش جوازه، ولی غرض اقصا عوض نشد. اون موقع دیدم سید بغل دستید اشکال رو میکرد، حالا الان به شما سرعت کرد، اون موقع ایشون اشکال رو میکرد، عرض کردم ببینید عرفاً رفع آتش یا آتش مهمان عوض نشده، قبلا آتش بود، استثناء میگه هنوزم آتشه، منتها چون شما قبلا فردی از طبیعت رافع آتش نیاورده بودید، اون رفع آتش لزوم رو انشاء میکرد، ایجاد میکرد. الان که فرد اولی برای از اون طبیعی رافع آتش آوردید که طبیعی رافع آتش رفته، رفع آتش جواز اتیان فرد رو ثابت می‌کنه. پس نخه رفع آتش موضوعه که همون غرض اقصاست، اثرش قبلا لزوم بود الان جوازه.
لزوم مرکب می‌بینی یا بسیط؟
لزوم بسیطه، مطابق لزوم اثره نه مستصحب.
استاد لزوم و استحباش
به عبارت ثانیه اون روز هم به سید گفتم ما مصلحت ملزمه رو استصحاب نمی‌کنیم که ملزمه تو خود مصلحت باشه، ما اون چیزی اون غرض اقصایی رو داریم استثناء میکنیم که این غرض اقصا قبلا، یعنی قبل از اتیان طبیعت اثرش فرد الزامی بود، بعد اتیان طبیعت اثرش جواز اتیان فرد بود.
الزامی بودن جواز
وقتی مهمون میاد منزل عرفی نگاه کن،
عقلی نیست این،
لازم عقلیش عرف ببین شما مهمون میاد منزلت، خب شد شما میخوای بگی آقا برو یه چایی به تشنه شه، میگی یه چایی بیار، اگه کسی تو خونه برفت گوش میده. بعد این غرض چیه؟ عرفاً غرض شما چیه؟ این که تمکن پیدا کنه مهمان از این که آتشش رو مرتفع کنه و طبیعتاً بعد از رفع آتش دیگه غرض منتفی، درست یا نه؟ خب این قبلا که اون مخاطب شما هیچ فردی از نوشیدنی را نیاورده بود،
لازمه عقلیش این است که پس باید میاد
این اثرشه،
هم اثر عقلیش
خودش نیست، یعنی عرفن رفع عطش من دارم استصحاب میکنم دیگه، رفع عطش رو دارم استصحاب میکنم، این رفع عطش یک اثری داره، اثرش اتیان فردون بود. من وقتی رفع عطش رو استصحاب کردم اصابم. راجع به این اشکال دومی که الان گفتی که اشکال مثبتیته، ما انشالله یه وقت حالا رسیدیم تو بحث اصل مثبت توضیح خواهیم داد. خودمون اینو معتقدیم و معتقدیم اونی هم که کاشف الغطا و شیخ اینا هم میگفتن همین بوده، که اونی که در مثبتیت تعیین کننده است بحث فرد عقلی یا شرعی یا عرفی نیست. اگر موضوع خصوص وجود واقعی باشه اصول عملیه مثبت میشن، به درد نمیخورن. اگر موضوع اهم از واقعی و ظاهری باشه اصول عملیه به درد میخورن. لذا اینجا اهمه، نه اهمه به خاطر اینکه واقعی چطور در اختیار تو نیست. اونجا که گلاه خوی رو نقل میکردم تو زدم،
نه همین که تحصیل غرض خودش واقعی دیگه،
نه تحصیل غرض رفعتش واقعی غرض نیست.
عوامر حجت اینا بعد درست
اکنون اونجا که گلاه خوی رو نقل میکردم تو زدم، رفعتش واقعی غرض نیست، اصلا به شما ارتباط نداره. شما میخواید نسبت به رفع عطش مهمانت حجت داشته باشه،
بعد تمکن از رفع عطش
که بنوشد یا ننوشد تحت اختیار شما نیست و اونم منشأ اون نیست.
ولی تمکن از رفع عطش خودش حکم واقعی نیست،
نه حجت بر تمکن میخواید، اهم از واقعی زاده
بس فقط حجت
خود چرا شما میخواید حجت داشته باشید که او بنوشد یا ننوشد به خودش مربوطه. تو میخوای حجتی داشته باشی که اون چیزی که بر عهده من بود انجام دادم و این حجیت که اومد هم از واقعی و ظاهری میشه.
شما این فرق میکنه با این که آیا امر دارد یا نه، ولی اینجوری نه نسبت به خود
امر برای ما هیچ وقت موضوعیت نداره، طریقیت داره، عقل هم میتونه جاش بشینه. بنابراین ولو شما یه بار امر کردی به مخاطب چای بیاد و اونم یه چای آورد و چون امر رو انجام داد امر ساقطه، ولی غرض اگر باقی باشه اینجا ولو شما امرم نکنی جواز اتیان فردو به حکم عقل میاد، یعنی عقل طریق هم دیگه میاد جای او قرار میده و جواز بود. تا چون قبلا هیچی از طبیعت رو نیاورده بودی لزوم بود، و اگر به ارتکاز عرفیتون مراجعه کنید تصدیق خواهید کرد این حرف ما را. یعنی میبینید شما اگر همون عرفیش مهمانی بیاد منزلتون چایی بردید، بعد مثلا بینید یه چای تازه دم هم رسید، نمیدانید او هنوز خورده یا بگید نخورده، اینجا ارتکاز عرفیتون هم اینه که جایز است اون چای تازه دم را هم ببرید، جواز دارد. و ارتکاز عرفی هم میگه اگر مولا اومد گفت چرا تازه دم رو نیاوردی، تو میتونی به مولا بگی تو گفتی چای بیار منم چای رو آوردم. بله اگه چای نبرده بودی الان لازم بود، اما الان وقتی بردی و اگر فهمیدی چای رو خورده خب دیگه غرض منتفی شده، اینجا دیگه لغوه. این مختار ما بود که توضیح دادیم، حالا برای شما هم مسئله خودتون. اما فرد دوم باید احتمال احسنیت بدید، چای تازه دم بردی و دیگه چای دیر دم میبرن، ما میگیم این نمیشه، سنوتن نمیشه. اثباتن هم راهکارمون راهکاره استصحاب بود، ما هم مثل امام تاسیسی امضای فرق قائلیم، ولی تو تاسیسی هم استصحاب بود. این هم راجع به این قضیه بود که حتما روی اتخاذ مبنا کنید. باز تاکید میکنم تو کل بحث‌های اجزا تا اینجا مهمترینش این جواز تبدیل اتصال بود
در احکام باید
که ما اینو تام کنیم. چی؟
استصحاب در احکام باید شما قبول داشته
باشید
تا یکی بتونه اینجا جواز
چی رو؟
استصحاب در حکم
ما قائلیم، ما حجیت حساب مطلقایی هستیم، بله ما مطلقایی، ما مثل آخون
بود یالا قرض تمکن مولا بود؟
قرض اقصا تمکن مولا بود، منتها این تمکن مولا چون در راستای رفع عطش صورت می گرفت ما مکلف به رفع عطش عبد چیز مولا نبودیم. اما اگر می دانستیم مول اون مهمان ما رفعتش کرده، خود به خود دیگه موضوعی برای این باقی نمیمون. ایاتون باشه اونجا که آقای خویی آقای تبریزی با خود اشکال میکردن که میگفتن که اصلا ما را به غرض اقصا چه کار، غرض اقصا تحت اختیار ما نیست. ما این را اونجا مفصل توضیح دادیم که غرض اقصا یه امر تشکیکی است. حالا دوستان میگفتن فلسفه آمونی جنو رفع آتش به نحوه های مختلفی قابل تعمیله، چای دیردم، چای تازه دم، شربت، این تشکیکیه. هر فردی از این رو بیاری کلی قرض تمکن مهمان از رفع آتش حاصل میشه. ولی افراد این به لحاظ احسنیت و عدم احسنیت و مراتب با هم یکسان نیستن. ولی شما پایین ترین فردم بیاوری وظیفت را انجام دادی، ولی تا وقتی موضوع برای قرض اقصا وجود داره. قرض اقصا چی بود؟ تمکن مهمان از رفع آتش. موضوع قرض اقصا چی بود؟ رفع آتش. تا وقتی که این رفع آتش نکرده موضوع برای قرض اقصا وجود داره، شک کم بکنید استصحابش میکنید. استصحاب چون فردی از طبیعت رو خوب دقت کنید چجوری دارم میگم، از خود آغازی ها دارم بهتر میگم حرفش، حتی حرف جدید نمیزنم، حرف ما هم حرف آغازی هاست، فتوا میشه فتوا آغازی ها. ولی حالا بیانش اون قبل از اینکه طبیعت هیچ فردی از طبیعت نیاورده بودی لزوم رو اقتضا میکرد. الان که یه فرد آوردی، البته تشکیکیه، مرتبه ضعیفتر آوردی، فردی که بدونی در مرتبه قوی تره یا احتمال احسنیتش رو بدی، اینجا جواز رو اقتضا. بعد که این تمام شد وارد بحث امر اضطراری به جای امر اختیاری شدیم. مبانی متخذه در اینجا رو هم فردا لیست میکنم، یه تیکه کوچولوی مونده از این بحث، اون رو هم انشالله میگیم و اتخاذ مبنا میکنیم. فکر کنم تا آخر هفته ما برسیم به اول ظاهری به جای واقعی. بعیدم از آقای قائمی هم بیشتر از این برسه بخونه، تازه اجزار شروع کرد، بیشتر نمیرسه. آقای اصفهانی هم این قسمت هایی که گفتم بگم فردا، اگر رسیدم که بعیده فردا، چون باید به تو بگم یکی یکی اینایی که میگم اتخاذ مملکه اتخاذ ها بکنید، خارجه سطح نیست، حرفا رو تکرار کنید، اتخاذ مملکه بکنید. چی؟ تمکن المولا از رفعتش میشه غرض اقصا. بعد این تمکن مولا از رفعتش یه موضوعی داره عرفا و موضوعش رفعتشه. اگر رفعتش انجام بشه غرض اقصا موضوعش رو از دست میده. بعد ما با استصحابی که میکردی میگفتیم این هنو هست بوده، چون فرد از طبیعت رو آورده بودی اینجا احتمال فرد مرتبه قوی تر رو بدی جواز اتیان و چه بسا افضلیت اتیان فردون داشت. ما حتی میگفتیم فرادا و جماعت هم همینه، یادتونه میگفتیم روایت سهل ابن زیاد اونجا علل قاعده است، چون میگفتیم قاعده هم همین بود، یادتونه.
شما که از اون طریقه قرض میبینید توی اجزاء قسم اول اتیان چی رو ساقط میکنه؟ قرض ساقط مونی
اتیان لزوم رو از بین میبره، امر ساقط میشه. خب ولی که ببین آخون تبریشی بود امر باقیه، ما گفتیم نه امر ساقط میشه، اما چون غرض باقیه، حالا یا بلوجدان باقی باشه یا بل استصحاب باقی باشه، اثرش میشه جواز اتیان فردو.
نه ببین از اون طرف نیست، شما امر رو اگر طریق میدونید این اتیان که طریق رو نباید ساقط کنه، که این طریق بوده باید زود طریق رو ساقط کنه، اتیان باید زود طریق رو ساقط کنه.
زود طریق رو نه، اتیان گفتم اونجا یه صحیح داریم یه قبول داریم، عمل قبول غرض اقصا رو تأمین کرده، اما عمل صحیح اونی که توش مسلمه لزوم اعاده و قضا رو برده. نماز براتون مثال میزدن، نماز فرادا خوندی مثل نمازهایی که ما میخونیم با کمک لاتعاد و اینها، اونی که میدونی رفته لزومه، اما اینکه اون نورانیته اون تنها عن الفحشاء والمنکر اونا هم تأمین نشده باشه شک داری، چون شک داری جواز اتیان فرد دوم رو داری، لذا جوازم باید احتمال احسنیت رو بدی. مثلا بگی اون فرادا بود، بفرمایید این جماعت احتمال احسنیت داره،
اتیان شما غرض ادنا رو ثابت
می‌کنه، غرض ادنا آره قضا رو ثابت میکنه. لزوم میره، وظیفه نداری دومی رو بیاری. بله اگر شما بدانی که اون فرد اول که آوردی دیگه بهتر از اون نمیتونی بری. یادتونه یکی از شما گفت که آقا من هرچی نماز بخونم نماز حضرت علی که نمیشه، پس بازم باید بخونم. گفتم من یقین دارم تو بازم بخونی نمازت هم نمیشه. بعد احتمال احسنیت فرد دوم رو بدی، احتمالو که بدی جوازت یاد. اون مثال عروه رو مراجعه کنید، فتاوای همه رو میبینید اونجا. به صلواتی بفرستید بقیهش فرد. چی؟ جوازه بحث جوازه تبدیل
امتصال نیست، از امتصالی نشه شروع کرده.